سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. مقام های محلی طالبان در ولایت غزنی می گویند که 9 کودک در انفجار ماین در ولسوالی گیرو کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده است که این رویداد حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. درباره چگونگی رویداد جزئیات بیشتر داده نشده است. قربانیان شامل 5 دختر و 4 پسر از 4 تا 10 سال سن داشتند. سازمان جهانی صحت از کمک 85 تن ادویه و وسایل طبی به شفاخانه حوزوی میرویس در ولایت قندهار خبر می دهد. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق از این کمک خبر داد. به گفته سازمان جهانی صحت، شفاخانه حوزوی میرویس یگانه مرکز صحی است که برای نزدیک به 6 میلیون تن در جنوب افغانستان کمک های صحی را فراهم می کند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان می گوید که 20 تانکر نفت بی‌کیفیت را دوباره به ایران مسترد کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به روز یکشنبه به نقل از این اداره گزارش داد که این تانکرها از بندر ابو نصر فراهی در ولایت فراه دوباره به ایران مسترد شدند. اداره ملی استاندارد از تاجران خواسته است که از وارد کردن نفت بی‌کیفیت به افغانستان جلوگیری کنند، در غیر آن با اقدامات جدی روبرو خواهند شد. باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، توانست که حریف فرانسویش جوهان وان دهل را شکست دهد. این رقابت ناوقت دیروز یکشنبه در شهر پوکت تایلند برگزار شد. مبارز در رقابت‌های مبارزات آزاد 12 پیروزی دارد و 6 شکست. حریف فرانسوی مبارز تا کنون 4 پیروزی و 3 شکست را در این رقابت‌ها تجربه کرده است. شمار تلفات بارندگی و لغزش زمین در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان به 10 تن رسیده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که 12 تن دیگر هم در بیش از 48 ساعت گذشته زخم برداشتند. خطیر احمد، مسئول اداره نجات خیبر پختونخوا، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که 4 کودک شامل قربانیانند. با گفته او تلفات در پشاور، نوشهره، شانگله، بنو و باجوار به مردم وارد شده است. در بارندگی و لغزش زمین به خانه های مردم هم زیان وارد شده. نتایج ابتدایی انتخابات شاربالی‌ها در ترکیه نشان می‌دهد که حزب عمده اپوزیسیون پیشتاز است و نسبت به حزب حاکم آرای بیشتر در برخی از شهرهای کلیدی به دست آورده است. این برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و حزبش یک ضربه دانسته می‌شود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. بر اساس 80% آرای شمارش شده، رای دهندگان در این انتخابات اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و از اکرم امام اوغلو، شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده، منصور یاواش، شاروال انقره، در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که شمار جمعیتش به 85 میلیون تن میرسد، حزب جمهوری خواه خلق نسبت به حزب اردوغان عدالت و توسعه که از بیش از 2 دهه در آن کشور حاکم است و دستاورد بزرگ نائل شده است. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش 8 سرباز این کشور را پس از یک کمین اعدام کرده است. و گفته این نهاد مستقر در بریتانیا با آمار تازه شمار نظامیان سوریه که در روزهای گذشته از سوی داعش کشته شدند به 14 تن رسیده. با گفته نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه، شماری از نظامیان این کشور در جریان هفته گذشته هنگامی که از منطقه سخنه به دیر الزور می رفتند با کمین روبرو شدند. در گزارش این نهاد که به روز یکشنبه منتشر شد گفته نشده که این سربازان چه وقت اعدام شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که تمامی ولایت‌های افغانستان با وضعیت بحرانی کمبود مواد غذایی روبرو هستند. به گفته WFP حدود 16 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند و این نهاد کمتر از نیمی از آنها را تحت پوشش کمک‌های غذایی قرار داده می تواند. در این حال شمار زیادی از خانواده ها در افغانستان می گویند که برای فراهم کردن غذا و دیگر نیازهای اساسی با مشکلات زیاد مواجهند و دیگر این که کمک ها برایشان نمی رسد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که کمبود مواد غذایی در هر ولایت افغانستان گسترش یافته است. شمار نیازمندان از سوی نهاد میلیون ها تن گفته شده. آنهایی که به کمک‌های غذایی نیاز شدید دارند. ضیاءالدین صافی مسئول ارتباط برنامه جهانی غذا بر رادیو آزادی گفت که کمک‌ها را تنها برای کمتر از نیم از نیازمندان در افغانستان فراهم کرده می‌توانند.
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا یک سیوم جمعیت افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا تأمین خواهد شد و هر ولایت در کشور دست بحرانی ناامنی غذایی یا وضعیت بدتر آن قرار دارند. با توجه به کمبود بودجه، پروگرام غذایی جهان در حال حاضر تنها قادر به ارائه کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری برای 7 میلیون نفر است، در حالی که 16 میلیون نفر گرسنه هستند.
آقای صافی افزود که برنامه جهانی غذا برای 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار کمک نیاز دارد. این سو بسیاری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان شکایت می کنند که فقر زندگی آنها را دشوار ساخته و این که نه برایشان کار مناسب پیدا می شود و نه هم اقدام برای کنترل نرخ ها صورت می گیرد. سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی در گزارش هایشان بارها از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند. با گفته این نهادها فقر، بیکاری و نیازهای مردم در سطح خیلی بالا افزایش یافته است. طالبان بارها ادعا کردند که وضعیت افغانستان به آن حد هم خراب نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از آن ابراز نگرانی می‌شود. بر اساس آمار اخیر سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های اساسی بشری نیاز دارند.
در همین حال مردم در ولایت فرا در ماه مبارک رمضان با افزایش بهای مواد خوراکی دست و پنجه نرم میکنند. بسیاری از باشندگان این ولایت میگویند که به مشکل لقمه‌نان به دست میارند. مقام‌های محلی طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
مردم در ولایت فرا میگویند که به دلیل افزایش فقر، کاهش درآمد و افزایش نرخ مواد اولیه در بازار، ماه مبارک رمضان را با سختی سپری میکنند. شیر احمد 22 ساله یکی از آنهاست که در روستای شوراباد شهر فرا زندگی میکند. او که نانآور خانواده 7 نفره است، از مشکلات خود در ماه رمضان چنین حکایت میکند.
ده ماه مبارک رمضان برج سازار هم هیچی نیه، نرخام در هر جا که بری نرخام باله، نمیشه که خرج و مصارف خونه خورادم پیدا کنه و سازار خوبی اصلا نمیشه که گزاره بکنه. نخیر از طرف امارت اسلامی، از طرف دولت بر ما هیچ کمک نشده.
شیر احمد شاگرد نانوایی است و پدرش که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز قماندانی امنیه فرا بود، 6 سال قبل در جنگ با طالبان کشته شد. او به رادیو آزادی میگوید که چند هفته است که نتوانسته با خانوادهش غذای کافی و مقوی صرف کند.
از یک ماه بیشتر میشه که ما در خانه گوشت نخریدیم. همطور که ماه مبارک رمضان دل ما پر میشه که برنج داشته باشی، گوشت داشته باشی، یک چیز باشه که حداقل مر تکویه کنه که بتونه ماه مبارک رمضان به خوبی پیش بره.
این شکایت گسترده است. عبدالصبور 56 ساله در پهلوی دیوار مسجد جامع بزرگ شهر فرا کفش دوزی میکند. او نانآور خانواده 12 نفره و با شیر احمد همسرنوشت است.
همین روز 150 کار شد. یار گوشت لالا ولاغ ما خود خیلی وقت میشه. یار با اول روز که ما یک دفعه ما گوشت خورده باشیم. اگه ما دیگه گوشت دیده باشیم. اون نمیشه. گوشت کل کلی 2.5 ساعت 3 ساعت مثلا باشه گوشت باشه. توش تا گوشت بخیر.
باشندگان فراه میگویند که همه ساله در ماه رمضان و فرارستنی عید نرخ اجناس و مواد خوراکی در بازار بالا می رود و مردم نادار با مشکلات مواجه می شوند. مولوی محمد ادریس شاروال طالبان در فرا است. او برادی آزادی از نظارت بر نرخ ها سخن می گوید.
در ماه رمضان به دکانداران توصیه کردیم که از نرخ نامه تخلف نکنند. هر کسی که از نرخ نامه تخلف کرده باشد یا بکند برای او حتمی سزا داده می شود و سزایش این است که هم دکانش بسته می شود و هم خودش را به محکمه یا جنایی معرفی می کنیم.
اما صابر یک باشنده دیگر شهر فرا با برادر و پدر کهنسالش همه روزه از بهر کارگری در چهارراهی لیسه مرمن نازوی شهر فرا در انتظار پیدا کردن کار است با مولوی ادریس موافق نیست.
هر روز به فلکه می آیم. در ماه رمضان گرمی و گرسنگی هم است. اول که کار نیست. اگر 2 روز کار هم پیدا شود، در روز 300 افغانی پیدا می شود. در خانه تقریبا 21 نفر هستیم. در ماه مبارک رمضان نرخ‌ها بلند رفته، گوشت بیخی بلند است.
به اساس گزارش ها، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، فقر و بیکاری در این کشور بیداد می کند و میلیون ها نفر به اساس گزارش های ملل متحد در مناطق مختلف افغانستان در خطر گرسنگی هستند. حال بسیاری از باشندگان فرا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان خرید مواد خوراکی کافی و مقوی را ندارند، مثل شیر احمد برای دریافت کمک به حکومت طالبان چشم دوختند.
ما از دولت می‌خواهیم که نرخ کنترل کنه که مردم بتونه در این ماه مبارک بیخود در هر وقت باشه مصارف خونه خور پیدا کنه.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دور تازه مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه در قاهره پایتخت مصر آغاز شده. بر اساس گزارش ها یک هیئت از اسرائیل هم در این گفتگوها اشتراک کرده است. همزمان با این مقام های صحی در غزه می گویند در بیش از 24 ساعت گذشته 77 فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
دور تازه مذاکرات به میانجیگری قطر و مصر به هدف برقراری آتش بس 6 هفته‌ای در قاهره دیروز آغاز شد. در بدل آتش بس پیشنهاد برای 40 تن از گروگانان از بند گروه حماس مطرح است. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود در حال حاضر حدود 130 تن را گروگان گرفته. در گفتگوهای قاهره هیئت از اسرائیل اشتراک کرده است، اما نماینده ای از گروه حماس در این گفتگوها حضور ندارد. خواست حماس مشخص است، اینکه باید جنگ در غزه پایان یابد و تمامی نیروهای اسرائیلی این شهر را ترک کنند. اسرائیل با این پیشنهاد موافق نیست و گفته که به نبرد در برابر حماس ادامه می دهد. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته 77 فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. اردوی اسرائیل میگوید که یک فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی را در یک حمله هوایی کشته است. با گفته اسرائیل این فرمانده در صحن مسجد الاقصی در مرکز غزه هدف قرار گرفت. از این فرمانده نام بردن نشده است. با گفته منابع صحی غزه از آغاز نبرد در 7 اکتبر سال گذشته اکنون شمار قربانیان در این شهر از 32500 تن گذشته است. اسرائیل هم میگوید که در حملات حماس در 7 اکتبر 1200 تن در این کشور کشته شدند و حماس بیش از 250 تن را گروگان گرفت. شمار از گروگانان در آتش بس 1 هفته‌ای ماه نوامبر در بدل آزادی 10 زندانی فلسطینی رها شدند. تا اکنون چندین مرتبه مذاکره در مورد برقراری آتش بس 6 هفته‌ای در غزه به نتیجه مانده است. ایالات متحده آمریکا در کنار مصر و قطر در این مذاکرات میانجیگری کرده. واشنگتن از اسرائیل میخواهد که عملیات نظامی را در رفح نیز به اجرا نگذارد، اما اسرائیل ادعا میکند که اعضای گروه حماس و شمار از رهبران ارشد جنگجویان مسلح در رفح پنهان شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حمله بر رفح را خیلی نگران کننده توصیف کرده و گفتند که چنین اقدام میتواند فاجعه انسانی را به همراه داشته باشد.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. اکنون برنامه زن و زندگی پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیپ مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید.
این من پسان فهمیدم که این سرق مرگ پا بوده. فکر میکردم که یک شای است و سودا به نرخ یک دوکان میرم.
چرا معمولا در برخی محافل نکاح بر سر تعیین حق مهر زن ساعتها چانه‌زنی صورت میگیرد که بعضن به خشونت کشانیده میشود؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارند و یا هم فکر میکنند که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه ارزشش در خانواده است.
اختلاف و چانه‌زنی در تعیین حق مهر زن در میان خانواده عروس و داماد چی تأثیری بر زندگی، شخصیت و ارزش زن و جامعه گذارد؟
وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت عطا میشه، جنجال بر دختر میمونه.
راه بهتری برای تعیین حق مهر مناسب و حفظ ارزش زن چی بوده میتواند؟
قبل از او باید بزرگوار بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن با اونم قدر حق مهرش را تعیین کنن.
در برنامه این هفته زن و زندگی این موضوعات به بررسی گرفته می شود. با ما باشید. به گفته آگاهان زنان و دختران از بیشترین حقوق اسلامی و قانونی برخوردارند، اما در جامعه سنتی افغانستان با مسائل مربوط به زنان و گونه حق تلفانه نگریسته شده که بیشترین حقوق آنان از سوی مردان خانواده نقض می گردد. چنانچه تعداد زیادی از دخترانی که تلخی های این گونه حق تلفی مردان خانواده های خود را در مراحل مختلف زندگی تجربه کرده و می کنند، یکی هم تعیین حق مهرشان در هنگام نکاح می باشد. در حالی که در قوانین اسلامی به حق مهر تأکید شده و از جمله حقوق زن به شمار می رود، اما شماری از خانواده ها این عقد نکاح این حق را به خواست و رغبت خود برای زنان تعیین می کنند و چه بسا که این مسئله با چانه‌زنی و اختلاف نظرها و بعضن جار و جنجال های میان مردان خانواده عروس و داماد همراه می باشد و فکر می شود که عروس مانند یک مال و متاعی است که مردان به خاطر تعیین قیمت آن جمع شده و چانه‌زنی می کنند. عایشه نام مستعار یکی از زنان است که 5 سال قبل عروسی کرده است. وی میگوید از حق مهری که با جار و جنجال و چانه‌زنی خانواده های دو طرف برایش تعیین شده بود اکنون هیچ آگاهی ندارد، اما اختلافاتی که در هنگام نکاحش صورت گرفته بود همواره براخرش کشیده می شود.
در وقت نکاح زیاد طال بود، سرا زیاد شروع شد و هر کس که می آمد متوجه من می شد، من آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سر ازی کش می کنند یا گشنه استند یا قسم من مثل یک مال سودا می کنند. و این من پسان فامیدم که این سر عقل من گپا بوده، سر فامیلم تبصره می شد، سر خودم تبصره می شد. در قمت چی انتخاب می کنید؟ وکیل من خبرش بر از من چه تا پرسان نکنند، همون جنجال ها رو همیشه در روی من میارن، یاد می کنند، چیزا می کنند. همین فامیل شوهرم فکر می کردم که یک شای هستم سودا به نرخ یک دوکان میرم و تا بال من زندگی خود از نمو حالت ناراحت هستم. حتی یالم که یگان نخواه از شوهرم پرسان میکنم یا از فامیل مادرم پرسان میکنم که اینا اقیمه چه میگن، بچه ما نمیفهم موضوع بر مصاب و وکیلت هست به حساب زمو بین مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
یکی دیگر از این زنان متضرر در مورد این گونه چانه زنی ها میگوید آنها مبلغ مناسبی را با در نظر داشته وضعیت مالی پسر در نظر داشتند. او گفت با وجود عصبانیت ها و چانه زنی های زیاد خانواده پدر و دخترش به منظور تعیین حق مهرش، بالاخره توافق بر این شد که یک اتاقی را که برایش آماده کرده بودند با وسایلش در حق مهرش قرار بدهند. اما با گفته این زن از حق مهری که باید برایش معین می شد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جر بست شد، برابر با وضع توان مالی بچه بود. کم کده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن، خلاص اتاق که بر خود ما تیار کرده اتاق روز به ما هیچ چیز نرسید. اتاق هم کرایی باشنه او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یک چیز هم میخوایی بخری از دکاندار هرچ که کرتان بگی بازم کم میکنی. مهنده ای مازی هم هم قسم شدن.
گفته می شود گاهی همزن از نویت مهریه که برایش تعیین می شود متضرر می گردد. به گونه مثال خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا هم خانه ای که نزدشان گرو یا به کرایه است نمی توانند از آنها استفاده کنند. بیایید در این رابطه بعضی معلوماتی را از پهنمل شهلا فرید، یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
مثلا میگه من دو اتاق در این خانه به نام ازی کردن این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن. لذا مالی که استفادهش بین چند نفر مشترک است او هیچ وقت نمیتونه مهر شه. لذا باز ارزش از اون میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از اون دسترسی داشته باشه.
چانه زنی بر تعیین حق مهر زنان معمولا در اکثر خانواده های افغان در هنگام نکاح صورت میگیرد. شاید تعداد محدودی از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسند، در حالی که با چانه زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان دارد لذت محفل خوشی عروسی و تلخی و تشنج کشانیده و حتی سبب فسخ رابطه شود. در این مورد میرویس باشنده شهر کابل از ششم دیدش از یک محفل نکاح یکی از اقاربش یاد کرده میگوید
ما از این خاطره زیاد دارم. مده یک نکاح شده بودم 2 ساعت 2 ساعت همین نکاح تال خورد. محفل ها مردم چون شو بود از اون تالار برامدن، حتی نکاح زیاد صورت نگرفت. سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم به خاطر که میشه یه بار گذار شود. وقتی که ما اوزاد در میبینیم ما شما اولا میگه والا دختر فلانی چه قبط قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود. بچه رو ملامت نمیکنم، چنه بازی خو اصلا ضرور نیست.
از جانب دیگر عبدالواسی باشنده دیگر کابل میگوید زنان کالا نیستند که بر سر مهریه آنان چانه زنی می شود. به گفته عبدالواسی او به خاطر این که ارزش، محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندهش را محترم می دانست قبلا با نامزدش بر موضوع حق مهر تفاهم کرده بودند که از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق مهر بدون جار و جنجال و چانه زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
ما حدودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم با فامیل. اول خب با خانمم تفاهم داشتم، ما یک زمانی با هم چیشتیم موضوعات عروسی و گفتخانه را در میان گذاشتیم. در اون زمان ما یک مبلغی در تخصیص دادیم به خاطر عروسی، گفتیم که بیا چقدر ما برای خودت زیور خریده میتونم، چقدر خرج عروسی تا کرده میتونم، چقدر ما توانمندی زیر دارم که اقمر بر شما بتون. به تفاهم رسیدیم و فامیل های ما مداخله نکردن. وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد، وقتی بزرگاش شدن مولای صاحب آمدن نکاح وابسته شد، چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال نشد و چند از اینیام صورت نگرفت. خوشبخت هستیم من شاجده مناقشه در بین نیست.
اما آیا دختر از دید اسلام می تواند قبل از نکاح در مورد تعیین مهر خود با پسر به تفاهم برسد، تا اینکه در هنگام نکاح میان خانواده های دو طرف از سبب چانه‌زنی بر تعیین مهر سخن به درازا و گاهی نیز به خشونت نینجامد و هم ارزش زن متضرر نگردد؟ جواب این پرسش ها را از محمد افضل استاد حقوق در یکی از پانتون های خصوصی کابل بشنوید.
درباره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاح هیچ جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
بنابر اظهارات این استاد حقوق، بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت اقتصادی جانب مقابل مقدار مهریه در نظر گرفته شود و لازم است قبلا دختر و پسر نظرات خانواده خود را نیز در این مورد داشته باشند. جا دارد در این بخش برنامه نظریات مردم را در مورد چانه زنی در تعیین حق مهر زنان در هنگام نکاح هم بدانیم که آنها چی میگویند.
نام ما صدف است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی یعنی تعیین حق مهرسی، البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنند، نباید زیاد چنه بزنند، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرند و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنند.
من نسرین هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت تا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی است که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
سهیل هستم، فعال حقوق زن. بر خانم‌ها خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست، نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرید.
دیدگاه وجود دارد که ارزش زنان به میزان مهریه بالا دانسته می شود، در حالی که آگاهان می گویند اکنون خانواده های افغانستان از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیستند و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام زندگی عروس داماد که پا به زندگی جدید می گذارند بیشتر تضمین خواهد شد. در این مورد هم گفتگوی کوتاهی را که با عبدالجمیل یک تن از باشندگان کابل انجام دادم توضیحات بیشتر است. آقای عبدالجمیل در شروع گپ‌هایش درباره بعضی دلایل دیگر چانه‌زنی و دعوا بر سر تعیین حق مهر عروس هنگام عقد نکاح میگوید
دلیل چی میباشه که فامیل دختر کوشش میکنه یک مبلغ بسیار بالا را برای دختر خود تعیین کنند سر داماد و از طرف داماد کوشش میشه که رد شود. این دو فامیل بین خود قسمی یا رویه میکنند که مثل یک بازار ورسه و این اقمار هم بخاطر ازی است که دختر داینده یک خودکفا باشه، یک پول کش میکنه که داشته باشه، یک بتانه یک تجارت کنه، بتانه یک چند وقت زندگی خوده با خوبی سپری کنه. فامیل دختر خیل همیشه دهی راست است که ما بودا که داماد ما پیسه دار شده باز بره سر دختر ما دیگه زن کنن، ما ما قمر اتر سرش قیمت یا قمر اقدر زیاد سرش میمانه که شور نخوره، او دیگه تاوان زیر باید نداشته باشه که باز دیگه زن بگیره سر دختر ما. مثلا تعیین میکنن 70 لک، میگه از طرف اورسخیل پیشنهاد میده که 70 لک حق قمرش، باز یا میگن از طرف شاخل میگن که برادری خوب بسار پیسه است یک چیزش از زوی ما ببخش، باز این پنج لکه میبخشه، باز یک دو لکه بروی یک کس دیگه میبخشه، باز سه لکه بروی یک کس دیگه میبخشه. خب بالاخره در یک مبلغ مثلا از 70 لک در 20 لک میه، در 20 لک میه یا مثلا در 15 لک میه، تو یک رقم یک دعوا میباشه که بسیار چنزنی میباشه. به می خاطر همین جار و جنجال همیشه در وقت نکاح می باشه، حتی بسیار گپا کلان گپا میشه، بسیار دعوای بزرگ میشه، بعض وقتا که کم حوصله میشن باز جنجال میشه و غال مغال میشه، بعض وقتا وکیل عروس خار میکنه میخزه میره و اونا بسیار باز بیارن میارن پس ریش سفریده که بیا خیره کاکا تو قار نکو بیا، و این دلشکستگی بسیار تا همونتو میمانه دیگه، یک نبین خشقم حتی یاد میشه باز که در وقت نکای فلانی جنگ شد، در وقت نکای فلانی این قار کرد، کت گلاس فلانی رزد، کت بوتله وزد، غال مغال کرد، ملا یک چیز میگه، اومی یک چیز میگه، تو گپا و سخنا رو بسیار زیاد ما در روسیا دیدیم.
خب اگر در حین نکاح خود داماد و عروس موجود باشند و به خواست خود امو حق مهر خود دختر تعیین کنه و داماد تایید کنه، چی نظر دارین تا ای که مردم چانزنی کنن و دعوا کنن و گپ به درازا بکشه، شما چی فکر میکنید؟
شما بسیار خوب فرمودین، باید همونطور شوه و اسلام مبارک هم همه تو گفته که باید دختر از حق مهر خود خوب با خبر باشه، اما متاسفانه که در وطن ما تو نیست، چون دختر حتی بچه کاکاشو رو ندیده، حتی خشقمشو دختر رو ندیده، در حالی که در دیگه کشورها مثلا شما ببینید در ترکیه دختر هم شیشته، بچه هم شیشته، مردم هم شیشته، حق مهر خود خودش تعیین میکنه، نکاح خط خود تموج امضا میکنن، در حالی که در وطن ما تو نیست. اگه دختر بیوجه بیشینه اول خب یک ننگ است دیگه، اصلا این رواج نبوده، در سابق هم نبوده، آلی هم نیست، متاجایی که فکر میکنه داینده هم بتر شده نمیتونه که دختر بیشینه حق مهر خود تعیین کنه. مقصد سواد ما پایین است، کشوری هستیم که مرسالار است و مردا اصلا اجازه نمیده که دخترش بیشینه به از حق مهر خود دفاع کنه.
خب از نظر خودت با می مشکلاتی که گفتی در افغانستان است، یک جامعه سنتی است و نمی پذیرن اکثرا مردای خانواده که دختر در عقد نکاح خود بشینن و حق مهر خود تعیین کنن، رای بهترش شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر تعیین حق مهر دختر در زمان عقد نکاح که هم حقش طلب نشه، هم چانه‌زنی صورت نگرد، با بسیار صورت مناسب عقد صورت بگیره که هر دو جانب راضی باشن؟
رای بهترش این است که از قبل باید امانگی شود، قبل از او باید بزرگا بشینن بین خود امو توان اقتصادیش ببینن، با اونم قدر حق مهرش تعیین کنن، یک اندازه که این بچه داده بتانه و ارزشای خود از این خانم هم در نظر گرفته شود، اینطور نشه که بسیار کم بانن که این خانم پیش پای خور شود و اینطور هم نبانن که او آدم در زندگی او را داده نتانه، این را با اندازه بانن که از لحاظ شرعی هم مناسب باشه و از لحاظ دنیایی هم بچه او را داده بتانه و ای دخترم داینده به پشتوانه نبانه، امو یک اندازه باشه که هر دو جانب در نظر بگیرن برای دختر خانم تعیین کنن و حق مهر دین از دگردن او آقا یا او داماد، او را باید بته، چی حاله چی 10 سال باد چی 20 سال باد، باید تو حق مهر بته، اگه حق مهر نتن او دیندار میره از دنیا.
چانه زدن بر سر تعیین حق مهر زن که یکی از حقوق شرعی و قانونی عمومی باشد، ارزش و شخصیت انسانی زن چی آسیبی می رساند و در صورت عقد ازدواج این کار در زندگی آینده عروس چی تأثیری خواهد گذاشت؟ توضیحات بیشتری را در این مورد در مصاحبه که با خانم سهیلا منیر، یک تن از مدافعان حقوق زن انجام دادن، خواهید دانست. خانم سهیلا منیر، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زن، با تشکر از حضورتان به برنامه، به نظر شما چرا چنین حرفی وجود دارد که مردان دو خانواده در انگام نکاح به خاطر تعیین حق مهر عروس چانه زنی می کنند، گویا که یک مال متاعی را خرید و فروش بکنند؟
من فکر میکنم چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارند، و یا هم فکر میکنند که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی میکنه، ارزشش در خانواده شوهر بیشتر میباشه.
خب امی چانه زنی و دعوا انگام عقد نکاح و تعیین مقدار مهر عروس، وقتی دو طرف خانواده عروس و داماد به تفاهم نرسند، به نظر شما تا چی حد تشنج ایجاد خواهد کرد و هرگاه عقد بسته شود این کار در زندگی آینده ای زن چی تأثیری خواهد گذاشت؟
یک عقدمندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها. مریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مریه در وقت نکاح تعیین می شود، باید در نکاح خط خانم درج شود، چون عقد طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواهد خانمش را به هر دلیلی که طلاق بده، باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده برای خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مهریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. ای میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم دروغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چانه زنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مرد ها است.
خب برای اصلاح ای عرف چی کارا و چی اقداماتی باید صورت بگیره از نظر شما؟ البته
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است، برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. گفتنی و برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرند در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از نوچی حق داده، قانون بر از نوچی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت، اونا میتونن که این موضوعات در خانواده هم شریک بسازن.
خب خانم سهیلا منیر، فعال حقوق زن، تشکر از صحبت هایتان در این بخش برنامه. سپاس. دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد،
الله یار و مددگارت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید می گم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می‌دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می‌شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست. اینها پرسش‌هایی‌اند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می‌باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک دیگر عنصر مهم فرارزایل اند. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروه اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است، یعنی در گروه اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است، یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروه دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است، برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروه دوم اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارند. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروه هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو است. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین می شود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای 3 سدیم و 1 نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت 1 است و 3 اتم 3 ضرب مثبت 1 مثبت 3، مثبت 3 مثبت x مساوی میشه با 0، چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با 0 میباشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت 3 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی 3. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است و در نتیجه مساوی می شود منفی 2x منفی 2 مساوی شد با 0. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال می دیم، پس گفته می دانیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه است، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2x مساوی میشه با منفی 6، منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میده مثبت 6 میشه، پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد با 3. و همچنان در مرکبی که شما در کامپیوترتان میبینید نمبر اکسیدیشن فسفرس رو تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس و کلسیم فسفیت ما اول کاری که میکنیم دو ضرب دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است. پس دو را با اینا ضرب میکنیم، دو ضرب پی دو پی و دو ضرب چهار دو هشت. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم، سه ضرب دو جمع دو ایکس جمع هشت ضرب منفی دو مساوی شد با صفر. سه ضرب دو شش میشه، جمع دو ضرب ایکس دو ایکس، هشت دو شانزده منفی شانزده. زمانی که هشت و شش را تفاوتش پیدا کنیم منفی ده میشه. منفی ده را زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگه انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم، در نتیجه ایکس مساوی میشه به پنج. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست. در سلفوریک اسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفورس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است.
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده ای گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگر مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی مادر کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست. که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جو شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز. همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنن. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه.
که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نه.
در شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال هم کیمیای سنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای سنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هستند. این پرسش‌ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوتر های خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دسته تقسیم کرد. یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کاربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کاربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کاربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, ds2 و 2p2 می باشد. در این حالت کاربن باید مرکبات CO2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کاربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کاربن تحریک شود، یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان CR4 را ترکیب می کند. کاربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کاربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبدیل ذیل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
باز آمدم تا با سوا را خیانت کنم، باز آمدم باز آمدم تا بس با رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم. دردی در قهر را این ساغری پرزد را، دردی در قهر را این ساغری پرزد را، تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم، تا شاعر شهر را یک شب می ماند کنم، باز آمدم باز آمدم تا بخبار